أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
ولا رسول الله على عدوهم أجمعين، ولا حول على قوة إلا بالله العلي العظيم. با بحث‌های گذشته اجمالاً به این نتیجه رسیدیم که ما دو لایه از واقعیت داریم. یه لایه واقعیت‌های جسم و جسمانی در این شرایط عادی زندگی که زمان بیداری ما هست، یک لایه هم جسم و جسمانی‌هایی که مربوط به حالت خواب ما هست. از اینا توجه داشته باشن که ما هنوز فعلا اثبات نفس و بدن نکردیم. لذا نمیتونیم بگیم خواب یعنی مثلا جدا شدن نفس از بدن به مخاطب ما. ما فعلا با مخاطب با همین زبان صحبت میکنیم. یه حالتی هستش که تو وجدانن از اونجا داری بیداری، یه حالتی هم هستش که احساس میکنی که بدنی که تو این دنیا داری ضعف میکنه، بعد تو از اینجا دیگه غایب میشی، در یک عالم دیگه چی میشی؟ حاضر میشی. اسمون رو داریم خواب. ولی حالا تحلیل فلسفیش چی هست؟ فعلا با مخاطب سر تحلیل فلسفی به توافقی نرسیدیم که بخوایم از خواب یک تعریف فلسفی ارائه بدیم. اجمالا میفهمیم واقعیت ها حداقل این دو لایه را دارن. این دو لایه جسم و جسمانی در هر دوش حضور داره. جسمانی را هم گفتیم بهش میگیم جسمانی. علتش این است که ما بین اون امری که جسم نیست، مثل بو، مثل صدا، یه نسبتی با اجسام پیدا میکنیم. عادت کردیم اسمش میذاریم چی؟ جسمانی. عادت کردیم که فلسفه تو طبقه بندی ها اینو ببریمش جزء خواص و آثار اجسام. مثلا بگیم جسم آثاری دارد، یه دستش هم این هاست. حالا یه بحثی اینجا معمولا جوانان ما زیاد سوال میکنن و کار برده ماست، بحث انواع خوابه. خواب هایی که میبینیم انواع مختلفی داره. گاهی مواقع نوع اول انسان تو عالم خواب تو تصاویر درون خودش میچرخه، یعنی همون افکاری که خودش تولید کرده بوده همون افکار رو مرور میکنه و تو درون خودش سیر میکنه. اینا یه دسته از خواب هستن که محصول بیداری های ما. حالت دوم تصاویری هستش که یک موجودی از بیرون در نفس ما القا میکنه، مثل اینکه انسان میخوابه، شیاطین میان در نفسش تصرف میکنن، جنیان تصاویر ادراکات رو در نفسش میندازن. این دو دسته خواب ها واقعیتن، اما واقعیت معنادار نیستن، یعنی ورای خودشون چیز دیگه به ما نشون نمیدن، حکایت کننده از چیزی نیست. حالت سوم، انسان از خودش میره بیرون، با یه واقعیتی ورای خودش مواجه میشه در عوالم دیگه. مثلا شما در خواب یکی از بستگان رو که از دنیا رفته بود میبینید، باهاش صحبت میکنید، برای شما از عالم برزخ صحبت میکنه که آره اینجا مثلا من عدم گذشتم به خاطر فلان جهت. مثلا این خواب ها یه واقعیت هایی هستن که معنادارن، در این دارن از یک افقی از هستی حکایت میکنن، اما برای بیداری ما دیگه تعبیری ندارن، چون گزارش از بیداری ما نمیکنن، خودشون صرفا گزارش از همون عالم خواب ما هستن. حالت چهارم، ما میخوابیم، در خواب از خودمون میریم بیرون، با واقعیت‌های مرتبط میشیم که اون واقعیت‌ها تجلی و تصویری از بیداری ما هستند و دقیقاً عین بیداری ما هم جلوه می‌کنن. یعنی قراره که برادر شما هفته دیگه بره کربلا، شما دقیقاً شب خواب می‌بینید که مثلا شنبه هفته دیگه برادرتون بلیت داره و می‌بینید سوار هواپیماش رو رفت مثلا مشرف شد کربلا. خب اینا رو بهشون میگن اصطلاحاً خواب صادقه شفاف که نیازی به تعبیر هم نه. حالت پنجم، انسان از خودش میره بیرون، یه واقعیت رو مشاهده میکنه که اون واقعیت معنادار است، حکایت کننده است از یه چیزی در بیداری های ما، ولی که دقیقا شکل اونه که تو بیداری اتفاق خواهد افتاد نمیبیندش، یه شکل دیگه میبیندش. این خوابا خوابایی هستن که نیاز به تعبیر دارن. تعبیر یعنی عبور دادن، یعنی باید یه نفری بیاد شما رو از این خواب عبور بده، به اون معنای واقعیش منتقل بکنه، برسوندش. یعنی مثلا برادر ما هفته دیگه قرار مشرفش کربلا، شما شب خواب می‌بینید که این خواب دیدم روز شنبه یک مثلا شربت خیلی گوارایی بهت نوشاندن، درسته؟ روی شربت هم مثلا روی لیوانی مثلا اسم حضرت رضا شاه علیه السلام نوشته بود. خب بعد می‌بینیم که معبر میگه آره مثلا تو هفته دیگه شما زیارت کربلا نصیبت میشه. اینا خوابایی هستند که ما با بیرون درش مرتبط میشیم، بیرونی که به نوعی تجلی از عالم بیداری ماست و تجلی است که این تجلی دستکاری شده است، تغییر کرده است، این همون عالم بیرون نیست. حالا اینها رو بهش میگن چی؟ میگن خوابی که خواب صادقه محتاج تعبیر. چرا یه همچین واقعیت خارجی تو خواب اون شکلی تجلی میکنه؟ میگن این بستگی داره به خصوصیات روحی شما، خصوصیات فکری شما، به تناسب حالات فکری و روحی شما واقعیت بیرونی در افق خواب شما به شکل خاصی تجلی میکنه. شخصی که میخواد تعبیر بکنه باید بتونه بفهمه اینی که تو نفس شما این شکلی است در عالم واقع چه شکلی است. درسته؟ حتی میگیم در عالم واقع یعنی در عالم واقع بیداری، ولی اونم خودش یک مرتبه از عالم واقع بود. اگه بتونه رابطه بین این واقعیت رو با اون واقعیت در نفس شما کشف کنه، خواب را تعبیر کرده و الا در تعبیر خواب موفق نمیده. اینا انواع مختلفی است که همشون واقعیت هن. ولی واقعیت هایی که بعضش خود ساخته است، بعضش شیطان ساخته است، بعضیش محصول ارتباط با بیرونه. اون بیرونه گاهی حاکی از دنیا هست، گاهی نیست. اگه حاکی از دنیا هست، گاهی مواقع در حکایتش تغییر هم صورت میگیره، گاهی تغییر صورت نمیده. افرادی که تعبیر خواب میکنن دو جور هستن. یه عده از اینها افرادی هستن که احاطه دارن به نفوس، عشان میبینه که این آدم با این روحیات، با این شاکله، وقتی اینو میبینه معنای اینی که میبینه فلان چیزه، چون واقع پس بر خصوصیات روحی بنده و شما و خصوصیات عالم واقع. میگه تو این تصویری که میبینی مابقی خارجش اینه، که از اینجور آدم ها خیلی به ندرت پیدا میشه. دسته دوم از کسایی که تعبیر خواب بلدن معمولا افرادی هستن که ملائکه‌ای هستن، که این ملائکه به تعبیر خواب تعلق دارن، این ملائکه اینا رو مدد میکنن و وقتی شما خواب براشون تعریف میکنید، این آقا ملائکه بهش القا میکنن که معنیش اینه، اینم به دلش میفته، میگه به دلم افتاد به تعبیر خوابت فلان چیز. حالا این ملائکه چجوری با یه آدم همراه و همنشین میشن؟ راه‌های مختلفی داره. گاهی مواقع همراهی ملائکه با انسان یه دستوراتی داره، میرن مثلا ختمی انجام میدن، ذکری، وردی. گاهی مواقع بزرگی که مثلا از این ملائکه در تحت اختیارش هستن اینو به شما افاضه میکنه، تعبیر خواب به شما عطا میکنه. گاهی مواقع کسی یک کار در راه رضای خدا انجام میده، به مناسبت اون کاری که انجام میده خدا عطیه‌شو این قرار میده که این ملائکه رو همراه خودش میکنن، قرار میدن که اصلا معروف است حالا که کسی اگر مثلا از امور شهوانی فرار بکنه مثل از یوسف علیه السلام، خدا قدرت تعبیر خواب رو بهش عطا میکنه. یعنی میتونه روابط بین واقعیت ها رو کشف کنه، که وزیر همین تعبیر خواب مسئله استخاره هم هستش دیگه، که مثلا از دیدن یک آیه به یک حقیقتی چی میشه؟ منتقل میشه دیگه. اینا به طرق مختلف چی میشه؟ به دست میاد دیگه. معمول افرادی که تعبیر خواب دارن احاطه خودشون ندارن، به قلبشون القا میشه، صرفا هم القاعات قلبشون رو میتونن بیان کنن و توضیح بدن. اینا همهشون واسه ما که مهم اینه که انواعی از عبور از یه لایه واقعیت به لایه دیگه از واقعیت، اصلا انسان روابط بین اینها رو کشف میکنه. مثل که ما تو همین عالم دنیامون مثلا پزشک وقتی نوار قلب شما رو نگاه میکنه، از این نوار قلب منتقل میشه به کیفیت قلب شما. خب بنده این سواد رو ندارم، از اون تصویر و اون حرکت منتقل نمیشم، اما پزشک از این تصویری که رو کاغذ نمودار شده میاد حرکت قلب شما رو کشف میکنه. عوالم هستی هم اینطوری هستن دیگه، از تصویری که شخص در خواب میبینه یه واقعیتی در یه عالمی چی میشه؟ منکشف میشه. خب تا به حال ما دو لایه از عالم هستی رو کشف کردیم، حالا میخوایم بریم سراغ لایه سوم. آیا واقعیات عالم هستی یا واقعیاتی که من در درونم دارم همین دو لایه است، یا لایه برتر و فراتر از اینها هم درش قابل تصور هست؟ ما میخواییم بگیم یه لایه دیگه هست که اون لایه جسم نیست و جسمانی هم نیست، یعنی با اجسام هم هیچ رابطه برقرار نمیکنه. برای نشون دادن اینها باید یه مقداری در درون خودمون سفر کنیم، یعنی از این مرتبه حسمون فاصله بگیریم، تو خودمون فرو بریم. برای متن کتاب رو که از الان حتما ملاحظه فرمودن، بنده یه مقداری فقط طرز بیانش رو عرض میکنم. ولید باید طبیعه این مسئله، ما باید جوان و نوجوانمون رو منتقل بکنیم به درون خودش، قدم به قدم بهش نشون بده که بابا در درون تو یک عالمه واقعیات مجرد هم وجود دارد و این واقعیت ها منحصر در این موجودات جسمانی که باش معنوس هستی نیست. بهترین راهش صفات نفسانیه. پله پله اینا سر درس میشه مخاطبین اعتراف کرد. بگیم همه شما گاهی مواقع شده ترسیدین، یک چیزی رو دوست داشتین، به چیزی امید داشتین، گرسنه بودید، تشنه بودید، همینطوری هست یا نه؟ من میگم خب بله. میگیم خب قبول دارید که گرسنگی، تشنگی، ترس، امید هستند، واقعیت دارن. افراد رو تفکر میکنن، میبینن دوباره بین یک دوگانه قرار میگیرن. از یه طرف میخوام میگن نیستن، که خب قبلش گفتن من ترسیدم، اگه ترس نباشه من چجوری ترسیدم؟ میخوام میگن هستم، میگم خب پیداش نمیکنم، میگه چجوری هستش؟ ممانعی داره که تأمل میکنن، میگن خب راست میگن، دیگه هستن، دیگه واقعیت دارن دیگه. چون اگه عدم بود که آدم دیگه حس ترس و امثال اینا بهش دست نمیداد. پس ما رسیدیم به چی؟ رسیدیم به هستی ترس و امید و امثال این حرفا. اگر که اینها هستن، اون وقت سوال میکنیم، میگیم این صفات نفسانی شما طول و عرض و ارتفاع دارن یا ندارن؟ افراد هرچی تأمل میکنن برایش تو عرض و ارتفاع پیدا نمیکنن. میگیم مثلا ترس شما گرده، مربع، مستطیل، بنفش، زرد، آبیه. میگن هیچ وقتی خصوصیت ها درش نیست. میگن ولی واقعا داریش ها؟ میگن بله. کم کم مجبور میشه تصدیق بکنه که ما یک واقعیت هایی داریم که اینا جسم نیستن، صفات اجسام هم نیستن. این قدم اول. قدم دوم، دوباره باید قدم به قدم اینا رو با زبان خود نوجوان ها و جوان ها حرکت کن. میگن قبول دارید که هر مثلثی مجموع زوایای 180 درجه است؟ افراد نوعا میگن بله. میگیم خب یعنی شما مثلث رو تصور کردید راجوش قضاوت کنید 180 درجه است؟ افراد میگن بله. به نوع دیگه میشه شما گفت، شما وقتی میگیم مثلث، از مثلث چیزی میفهمی اصلا یا کلمه بی‌معنیه؟ یعنی نه خب میفهمید مثلث مثلث، یعنی پس میفهمی یا خب حالا که میفهمی توضیح بده مثلث اندازش چقدره؟ بچه‌ها دارن فکر میکنن میگن خب اندازه نداره، میشه کوچیک باشه، میشه بزرگ باشه. این اگه اندازه نداره پس مسلماً یه موجود جسمانی نیست، چون هر موجود جسمانی دارای یه اندازه خاصیه. موجود بی اندازه که تو اجسام چیه؟ نداره. بالاخره یه جسم یا کوچیکه یا بزرگه. شما از مثلث یه فهمی داری، یه ادراکی داری، اما ادراک شما اندازه نداره. بهش میگه مثلث که شما میفهمی لوایاش مثلا مساویه یا مختلف، مثلا اضلاع متساوی ساقینه. میگه خب مثلث که همه اینا میتونه باشه. این میتونه باشه پس معلوم میشه که مثلث خاصی نیست. این مثلث خاص بالاخره زوایاش هم زوایای خاص. پس این چیزی که از مثلث میفهمی دارای شکل و اندازه نیست، خصوصیات عالم اجسام رو نداره. به اینجا که میرسیم نوعاً مخاطب میگن خب نه آقا مثلث دیگه سه تا ضلع داره. این درسته، مفهوم سه تا ضلع هم تو دلش هست، اما سه تا ضلع خاص نداره با. چون تا شما سه تا ضلع کوچیک تصور کنید بزرگا رو در بر نمیگیره، بزرگ تصور بکنید کوچیکا رو در بر نمیگیره، متساوی ساقین تصور کنید متساوی الاضلاع رو در بر نمیگیره، مختلف الاضلاع تصور کنید یکی در بر نمیگیره و هاکذا. پس مجبوری باور کنه که یه چیزی میفهمی که اینی که میفهمی دارای شکل خاصی نیست. پس ببین ما تو وجودمون با چیزای سر و کار داریم که اینا اصلا شکل ندارن، از خصوصیات جسم کلن مبرون. پس تو اون لیستی که داشتیم مینوشتیم واقعیات رو فهرست میکردیم، باید بنویسیم نوعی از واقعیات، واقعیات بیشکل هستن، ولی واقعیت هم. از قضا شما صبح تا شب که درس میخونین با همین واقعیت ها دارین زندگی میکنین، چون شما همیشه با کلیات درس میخونین، ریاضی کنش با کلیات، فیزیک کنش با کلیات، شیمی کنش با کلیات، با جزئیات که سر و کار نداریم و هیچ کلی شکل ندارن. مثال دیگه کلی انسان، کلی انسان وقتی که انسان تصورش میکنه از انسان میفهمه یه چیزی، اونی که میفهمیم چاق یا لاغر میبینیم هیچ کدوم. بخوام چاق تصور کنم لاغر رو نمیگیره، لاغر تصور کنم چاق رو نمیگیره. دست داره یا پا داره یا نداره میگیم هیچ کدوم، ممکنه با دست باشه، بی دست، با پا، بی پا، مرد، زن، کوتاه، بلند، میگیم پس کلا شکل نداره، ولی ما کلی انسان رو میفهمیم. فقط مشکل اینجاست که ببینید ما معمولا چون خیلی با عالم حسمون معنوسیم، وقتی میخواییم به مفاهیم مجرد تمرکز کنیم، تا میم تمرکز بکنیم یه میفتیم تو صورت خیالی داره. یعنی میخواییم کلی مثلث رو تصور کنیم، تا میشتیم خواییم تمرکز کنیم ذهن ما شکل میده داره. تا بریم کلی اسم رو تصور بکنیم، یکی مثل این شکل هایی که مثلا در اماکن ورودی میکشن یه آدم مثلا مات و مبهم یاد بزنن، ولی میفهمیم که کلی انسان این نیست، چون کلی انسان آدم چاق چاق هم در بر میگیره، لاغر لاغر هم در بر میگیره، قد بلند هم در بر میگیره، قد کوتاه هم در بر میگیره. مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه یه تعبیری دارن که حالا شاید تفسیرش همین باشه، که تا من انسان های معمولی تا بخوان کلی تصور کنن از کلی میرن رو فرد مردد، یعنی رو خود کلی توقف و تمرکز نمیتونن بکنن، چون نفسشون ضعیفه در عقلیات. وقتی انسان رو عقلیات زیاد سرمایه گذاری کنه، وقت بگذاره، هی تمرکز بکنه، کم کم توانایی پیدا میکنه که کلی را به ماهو و کلی ادراک بکنه. یعنی دقیقا رو خود امید تمرکز کنه، امید رو قشنگ چیکار کنه؟ بهش توجه بکنه، به ترس توجه کنه، رو خود ترس وایس تو نفسش. ما معمولا نمیتونیم تا میخوایم به ترسمون توجه کنیم، ترس رو گم انسان رو باید دومانه شکل میگردیم، از بس که با اشکال شدیم معلوم شدیم. ولی به هر حال عقلا و وجدانا مجبوریم بپذیریم که تو نهاد و درون ما حقایقی هستن که این حقایق شکل و رنگ و انداز و این حرفا ندارن، و تو فهرست واقعیات باید اینا رو به عنوان طبقه از واقعیت بیافزاییم، درست اضافه بکنیم. اینا میشن دسته سوم از موجودات. اون وقت وقتی این دسته سوم رو ما پیداشون کردیم، میگیم پس من لااقل حداقل یک موجودی هستم دارای سه طبقه. من یه موجودی هستم که حداقل یه مرتبه دارم مرتبه بیداری اینجا که هستم، یه مرتبه دیگه دارم مرتبه خواب تو عالم خوابم چه هستم، یه لایه دیگه هم دارم لایه که اصلا کلن جسم و جسمانی توش حضور نداره، من اونجا هم هستم، اونجا هم واقعا فکر میکنم، اونجا فعالیت انجام میدم، ولی اون برای خودش یه عالمی است غیر از عالم دیدنی ها و شنیدنی ها. یعنی ما عالم دیدنی ها و شنیدنی های بیداری داریم، عالم دیدنی ها و شنیدنی ها و بویدنی های خواب، و یک عالمی ورای دیدنی ها و شنیدنی ها، عالم کلیات و صفات نفسانی که بهش میگیم عالم مجردات. دسته اول جسم مادی بود، دسته دوم جسم فرا مادی بود، از مادی بودن چی بود؟ مبرا بود. دسته سوم رو بهش میگیم چی؟ میگیم موجود غیر جسمانی، یعنی مجرد از جسمانیت. کارا تو اصطلاحات فلسفی بهش میگن موجودات عقلی، مثلا گاهی مواقع به خصوص اون کلیات رو بهش میگن چی؟ میگن موجودات عقلی. اینا هم برای خودشون یک دسته از موجودات هستن دیگه، و من یه وجودی هستم که تو همه این سه تا لایه هستی حضور دارم، با هر سه تا لایه همراهی دارم، درست؟ پس من خودم رو نمیتونم خلاصه کنم فقط در عالم بیداری ها، یعنی من صرفاً این بدن نیستم. به تعبیر دیگه میخوام یه قیاس شکل دوم بچینیم، من در عالم خواب حضور دارم، در عالم کلیاتم حضور دارم، اما تن من در عالم خواب و عالم کلیات حضور ندارد، پس من این تن نیستم. قیاس شکل دوم دیگه، یعنی اگر من فقط همین تن بودم، جایی که این تن نیست منم نباید می بودم، با اینکه من جایی هستم که این تن در آنجا نیست. با همین استدلال ما باید بفهمیم که من اون پرنده تو خوابم نیستم. یعنی کسی که میگفت من آدمیم که تو خواب میبینم پرنده هم، یا پرنده ایم که میبینم آدم هستم، باید بهش بگیم تو نه اون پرنده هستی نه این تنه آدمه، چون اگه این بودی اون عالمی که پرنده شده بودی نبودی، اگه اون پرنده بودی تو این عالمی که الان میگی من آدم هستم نباید میبودی. معلومه تو یک ناظر بیرونی هستی که ورای این بدن دنیایی و بیداری و ورای بدن عالم خواب هستی، که هم تو اون موتن هم تو این موتن در هر دوتاش حضور پیدا میکنی. تو عالم کلیات و مجردات هم میتونی چیکار کنی؟ حضور پیدا بکنی، و از اینجا یک مرتبه از مراتب تجدد نفس انسان میتونه کشف بکنه. با یک بیان دیگه ما توی این استدلال میخوایم بگیم انسان حقیقتش در لایه دیدنی ها و بویدنی ها و چشیدنی های بیداری خلاصه نمیشود، ما همین رو بگیم. این خودش خیلی نکتهشی هست مهم است که آدم بفهمد حقیقتش تو لایه های دیگه هم امکان حضور داره. اینجا فقط برای که یه مقداری بحث کامل تر بشه چند تا نکته تکمیلی رو اول عرض کنیم بعدش هم حل یک مغالطه. اما نکته اول که نکته تکمیلی است این است که توی کتاب‌های فلسفی معمولاً مرسوم است میگن عالم ماده و عالم مثال. این اصطلاح از کجا آمده؟ از اینجایی که مشایی‌ها معتقد بودن که این دنیایی که ما تماشا میکنیم موجوداتش متغیر و متحرکه. بعد میگفتن این تغییرات به هم پیوسته بدون حضور ماده شدنی نیست. دیگه شما کاملا توجه دارید که ماده در اصطلاح فلسفی رفت توی ماده در اصطلاح فیزیک نداره. توی اصطلاح فلسفی ماده چی بود؟ جوهر حامل قوه بود، یک حیثیتی بودش که اون صورتها و تغییرها رو چما میگرد؟ میپذرفت. میگفتن چون این عالم دنیا دارای تغییر است اینجا چی داره؟ اینجا ماده داره. بعد تصور برای این بودش که اون عالم جسمانی که غیر از اینجاست یا به تعبیر دقیق‌تر عوالم جسمانی که غیر از اینجا هست اونا دیگه ماده ندارن. اونا میگفتن عالم چی؟ عالم مثال. ولی ما سعی می‌کنیم از این تعبیر استفاده نکنیم. چرا؟ چون عوالمی که غیر از این عالم دنیا هستن ما دلیلی برای این که ماده نداشته باشن نداریم. یعنی مثلا عالم خواب شما کاملا چی داره؟ کاملا مثل عالم بیداری شما حرکت و تغییر داره. شما همونجا سیب رو برمیدارین گاز میزنین میخورینش، سیبه چی میکنن؟ تغییر میکنن. شما وقتی وارد برزخ میشید تو عالم برزخ مثل دنیا حرکت و تغییر وجود داره. وارد بهشت هم که میشید تو بهشت هم قشنگ میرید تو تختان انشالله میشینید علا سارن موزونه مثلا، بعد اونجا مثلا لحمه تیر میارن، فاکهه میارن، آدم گاز میزنه، میخوره، مصرف میکنه. همین امور متغیره، متدرجات وجوده، همه خصوصیاتی که اینجا میبینید اونجا هم چی میشه؟ پیدا میشه. اگه این تغییرات دلیل بر وجود ماده است اونجا هم پس دقیقا باید بگیم چی داره؟ ماده داره. اگه تو این تغییرات دلیل بر وجود ماده نیست طبیعتا خب باید بگیم تو دنیا ماده وجود نداره. بله تو عالم مثال ما یعنی تو عوالم غیر دنیا یه جاهایی داریم که تغییر نداره. مثلا یه نمونهش عالم خیال خود شماست که مرتبه حافظه شماست. شما تو ذهنتون وقتی یک درخت رو تصور میکنید بعد درخت رو وقتی اره میکنید نصفش میکنید اون درخت سالمه سر جاش چیه؟ باقیه. بعد آتیشش هم که بدین خاکسترش میکنید باز درخت سالمه و نصفه سر جاش چیه؟ هست. یعنی قبلی ها از بین نمیرن، درسته؟ اما ما دلیلی برای این که همه عوالم جسمانی ماورای این عالم بیداری اینا فاقد ماده باشن نداریم. گرچه دقیق ترش نستش که دلیلی برای این که این بیداری ما ماده داشته باشه نداریم. ما رو نخواه وارد بحث فلسفی بشیم، ولی هر کی میگه بیداری ماده داره مجبور میشه که اونجا هم چه خیلی هاش ماده داره. اگه میگه اینجا ماده نداره مجبور میشه بگه اونجا هم چه هست ماده نداره. مثلا حکمای متأخر ما مثلا مرحوم حاج ملادی سبزواری و امثالهم تعابشون این است، میگن بهشت و جهنم مثالی چه برزخی چه قیامتی برای خودش دارای ماده لطیف است. مثلا دیگه اصل وجود ماده رو انکار نمیکنه. و همینجا ما اگه بخوام بحث آسون تر پیش ببریم باید بگیم اجسامی که تو بیداری میبینیم عوالم جسمانی که غیر از بیداری میبینیم. این نکته اول. نکته دوم، عوالم جسمانی غیر بیداری یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا نیستن. یعنی یه نمونهش عالم خواب ما بود که خواب ما خودش برای خودش انواع اقسام داشت. یه نمونهش خصوصیاتی است که ما در برزخ مشاهده می‌کنیم، یه نمونهای دیگه‌اش خصوصیاتی است که ما در قیامت مشاهده می‌کنیم، نمونهای دیگه‌ای داره که از من ما در برزخ و قیامت مشاهده‌اش نمی‌کنیم. اصحاب کشف و شهود می‌رن درش سیر می‌کنن، تماشا می‌کنن. مثلا جابرقا جابرسایی که حالا توی بعض روایات آمده و شیخ اشراق ادعا میکردن که من دیدم و امثال این حرفا کن برای خودش باید یک نمونه کاملا جداگون است. خلاصه عوالم جسمانی منحصر در یه عالم سراتر بسته نیستن. ده ها عالم جسمانی فرا بیداری میتونیم ما داشته باشیم. مسئله سوم، ما وقتی که تشبیه میکنیم برای جوان و نوجوانمون که ما یک موجود سه طبقه هستیم، میگیم ماده داریم و به اصطلاح مشهور مثال داریم و عقل داریم. ما مثل یک ساختمون سه طبقه هستیم که در هر طبقه پنجره هایی داریم برای ارتباط با اون عالم. حواست پنجگانه ما مثل این پنجره ها هستن. تحصیل سبه 48 ملاحظه بفرمایید. حواست پنجگانه ما در دنیا مثل این پنجره ها هستن که ما به وسیله پنجره ها با عالم بیداری تماس برقرار میکنیم. خب پنجره های عالم مثال هم داریم، پنجره های عالم عقل هم داریم، ولی ما عموما اینجوری هستیم که پنجره های عالم مثال و عالم عقلمون رو باز نکردیم. یعنی اگر کسی پنجره های عالم مثالش رو باز بکنه، باید به عوالم جسمانی غیر مادی هم دسترسی پیدا بکنه. کسی پنجره عالم عقلش رو باز بکنه، باید بتونه به عقول کلی هم دسترسی پیدا بکنه، باشون ارتباط و تماس برقرار کنه. ما معمولا وقتی میریم طبقه دوم خونمون، یعنی در عالم مثالمون، تو طبقه دوم خودمون میچرخیم، به بیرون طبقه دوم خودمون متصل نمیشیم. به اصطلاحی که الان حکما به کار میبردن، میریم در مثال متصل، به مثال منفصل، مثال بیرون از خودمون وصل نمیشیم. طبقه سوم هم که میریم که عالم عقل است، باز در عقلیات خودمون میچرخیم، یعنی ادراکات کلیه خودمون به عقول کلیه که بیرون از ما هستن مرتبط نمیشیم. حقیقت صعود در عوالم این است که انسان بتونه بره توی عالم مثال، پنجره‌های وجودیشو تو عالم مثال باز کنه، یعنی مشاهدات مثالی بیرونی داشته باشه، یا بره تو عالم عقل، پنجره‌های وجودی خودش رو به حقایق عقلی بیرون از خودش باز بکنه. اینم یه مسئله. و اما مسئله بعدی که یک پرسش پاسخ خیلی معروف است که ما بخشش الان با همگی مرور کردیم، یه بخش دیگه‌اش خیلی تو فضاهای علوم تجربی به کار میره. اون اشکال هم این هستش که میگن آقا شما اومدید این هم حرف زدید، گفتید که خب ما یه عالم دنیا داریم و یه عالم خام داریم و یه عالم نمیدونم صفات نفسانی و ادراکات کلی و این حرفا، ولی اینا همش توهم بود. چرا؟ به خاطر که خواب تو یک عالم نیستش، که خواب عبارت است از یک سری فعالیت های مغزی. بعدم فوراً میگن این پیشرفت کرده و ما آزمایش کردیم و شخصی خواب میبینه، یه سری الکترودی به مغزش وصل کردیم و جریانات مغزش رو تحت نظر گرفتیم و نوع خواب ها رو بررسی کردیم و در این خواب ها مثلا اون قسمت مغز فعالیت میکنه، در این قسمت اون قسمت مغز فعالیت میکنه. چون تو دادن که پس خواب چیزی نیست جز مجموعه از فعالیت های شیمیایی و مغناطیسی مغز. میگه ادراکات کلی صفات نفسانی، میگه اونام همینه. شما وقتی کسی رو دوست دارید، مثلا یه هورمونی مترشح میشه و بعد میره تو مغز اثر میذاره، مثلا مغز فعال میشه و پس خبری نیست. ما همش از همین مغز است، اول و آخرش همون چی از همون مغز. بعضیاشو که پله میرن جلوتر میگن اصلا همین بیداری هم یکقدر حرفشو میزنی، اونم اصلا معلوم نیست که خبری باشه، اونم ممکن است همش چی باشه، ادراکات مغز باشه. مثال معروفش توی زبانها مثال مغز در خمره است. میگن فرض کن یه مغزی باشه، کلا این مغز باشه توی خمره، یه سری هم بهش سیم وصل کردن، تحت تاثیر سیما داره فعالیت میکنه. خب این خیلی چیزا میبینه، میخوره، راه میره، همه چی کار میکنه دیگه. چون دیدن شما که چی بود؟ یک بخشی از تحریکات مغز شما بود. خوردن شما هم که تحریک بخشی از مغز بود. اینم راه رفتن هم که تحریک بخشی از مغز بود. خواب شما که تحریک بخشی از مغز بود. اصلا شما خودتون وجود خودتون هم معلوم نیست که شما وجود دارید یا وجود ندارید. شما ممکن کنه مغزی باشید. مغز در خمره. لذا میگن اصلا ما دلیل برای اینکه همین دنیا هم واقعیت داشته باشه چیه؟ نه. این استدلال معروف که در یک لایش میخوان ماورای ماده رو انکار کنن، یعنی بگن خواب و مجردات نیست، اینها خصوصیات مغزن، در یک لایه به شکاکیت میرسه، میخواد همین دنیا رو هم انکار کنه، زیر سوال بگیره، بگه همین ها هم چیه؟ نیست. ما در جواب برای اینکه با خصممون مماشات بکنیم، در دو گام مسئله رو مطرح میکنیم. در گام اول میگیم که به نظر من اصلا دیدن کار مغز نیستش، که کار چشمه. این چرا؟ این خاطر اینکه ما آزمایش کردیم، وقتی شما چیزی رو میبینید این سلولای چشم دارن فعالیت میکنن. او به شما چی جواب میده؟ میگه خب درست سلولای چشم فعالیت میکنن، اما سلولش که فعالیت میکنن تحت تاثیر این مغز هم فعالیت میکنن، لذا تهش به مغز میرسه. میگیم خب پس ببین میشه که یه چیزی انجام بشه یه سلسله ای داشته باشه، چشم فعالیت کنه، عصب فعالیت کنه، برسه پشت مغزه. شما میگید چشم نمیبینه، بلکه کی میبینه؟ مغز میبینه. با کجا مالا که مغز میبینه؟ شاید مغزم وصل باشه به یه جای دیگه اون ببینه. به اصطلاح فنی این که در اثر دیدن قسمتی از مغز فعالیت میکند نمیتونه دلیل بر این باشد که دیدن همان فعالیت مغز است. اینا با هم دیگه ملازمه دارن. ما میتونیم بگیم در فرایند دیدن مغز فعالیت میکند، اما حق نداریم دیدن را به فعالیت مغز فروکاست کنیم، به قول اینا تنزلش بدیم، پایین بیاریمش. نه، ممکنه دیدن یه چیزی ورای اون باشه. همونطور که شما میگید دیدن کار چشم نیست، کار عصب هم نیست، کار اون حلقه آخره. خب یک کسی ممکنه میگه آقا یه حلقه هم بعدش وجود داره. اون چیزی که علوم تجربی اثبات میکنه نهایتش یک ملازم و همراهی است. میگه در هنگام خواب مغز هم فعالیت میکنه، اما اینکه خواب دیدن همون فعالیت مغز است یه عمل دعواست. اینو باید شما اثبات کنید. نمیتونی اثبات کنی که خواب دیدن همان فعالیت مغز است، درسته؟ این یه نکته. همین بحث در مورد مکاشفات و مشاهدات و اینا هم هست. اینا وقتی میخوان مثلا مکاشفات رو توضیح بدن میگن آدمایی که مکاشفه دارن اینا مثلا تو مغزشون یک فعالیتای انجام میشه، نمیدونم هورمونای ترشح میشه، چیزای ترشح میشه، یک تصاویر مثلا دو تولید میشه دیگه، و الا چیزی برای این مغز در کار نیست. مشاهدات افرادی که میمیرن و زنده میشن هم یه توضیح میدن، میگن وقتی میمیره یه مثلا یه اکسیژن خاصی در فضای مغزش مثلا منتشر میشه و بعد این تحت تاثیر قرار میده و یک تصاویر خاصی تولید میشه تا آخر. ما میگیم حرفاش اون همش بی‌دلیله، چون فقط میتونی بگی موقع خواب دیدن یا دیدن در بیداری مغز هم کار میکنه، بیشتر از اینکه اثبات نمیشه. مسئله دوم اینه که میگیم خب از این بگذریم. شما که میگیم ممکنه ما مغز در خمره باشیم، اصلا مغز مگه داریم؟ میگه خب معلومه که مغز داریم، میبینیمش. میگه خب مگه دیدن دلیل بر وجود داشتنه؟ خب بعد میگه میبینیمش دیگه. میگه خب اگه مغز رو میبینی هست، خب منم کتاب میبینم هست، پس کتاب هم هست. اگه شما میگی که نه کتاب شاید نباشه، کتاب فعالیت مغز است، میگه خود مغزم میره زیر سوال، اصلا دلیل بر وجود مغز دیگه واقعی نمونه. افراد ناخودآگاه فکر میکنن که این دنیا که واقعی واقعیه، مغز هم که خیلی واقعیه، چون خودش بنده خدا رشتهش عصب شناسی و جراحی مغز داره، فکر می‌کنه مغز خیلی واقعیه. بعد میخواد همه چیز رو تنزل بده به مغز. میگه خود که گفتم مغز تو عالم وجود داره. شما که میگین بالا میسی جراحی مغز می‌کنی، مغز خودت که نمی‌بینی، مغز که دیگر می‌بینی. درسته؟ این مغز اینم ساختهش از مغز خودته به نظر تو. مغز خودت هم که خیلی هنر واقعی می‌خوای ببینیش دیگه، دوباره اونم ممکنه ساخته کسی دیگه باشه. چه دلیلی بر اصل وجود این مغز وجود داره؟ هیچی باقی نمونده. تنها راه فرار این است که شخص به وجدانش برمیگرده، میگه بابا اینا رو که میبینم. ما بهش میگیم خب میبینی، پس باور کن که دیدن دلیل بر بودن است. درسته؟ از نظر فلسفی هیچ راه فراری نداره این استدلال که یا دیدن دلیل بر بودن هست یا نیست. اگه دلیل بر بودن هست که پس این بیداری کلش هست، خوابم واقعا هست، چیزای دیگه که ما حس میکنیم چه هست. اگه دیدن دلیل بر بودن نیست، ما میگیم خوابم شاید نباشه، بیداری هم شاید نباشه، مغز شما هم شاید وجود نداشته باشه. اصلا دیگه نمیتونی اونا رو تنزل بدی به چی؟ به خصوصیات مغز. واقعیت مطلب این است که مقدمات فلسفی میگه تمام عوالم واقعی هست. دیروز هم بحث کردیم قوه حس، چه حس باطن چه حس ظاهر، گزاره پایه بدیهی میسازه برای ما. ما واقعا وقتی چیزی میبینیم یقین میکنیم که هست و میبینیمش. حالا تو کدوم موطن هست یه بحث دیگه است، کاری نمیکنه تو کدوم موطن هست، ولی واقعا هست که میبینیم. ما یک عدم رو نمیتونیم ببینیم. پس همه عوالم بیداری و خواب را میبینیم، همه اینها یقینا هستند. بله، آزمایش نشون میده که وقتی یه کسی داره خواب میبینه، یه تغییراتی هم تو این لایه از عالم تو قسمت مغز این آقا اتفاق میفته، ولی اون تغییرات مسلماً این نمیتونه باشه، اون در یه لایه دیگه است، این در یک لایه دیگه مثلا میگه. اینم جواب شبهه مغز در خمره. تو شبهه مغز در خمره ما دو تا نکته رو بگیم. یک، خلاصه ملازمه در تحقق دلیل بر عینیت نیست. دو، این ادعایی که شما میکنی اصل مدعای خودت رو هم زیر سوال میبره، چون نتیجهش این است که دیدن و حس کاشف از وجود نیست. نتیجتاً پس اصلا چیزی به اسم مغز و چیزی به اسم پزشکی و جراحی و عصب شناسی هم وجود نخواهد داشت، همش کلا منتفی میشه. این هم درس سوم. مجموع درس دوم و سوم با هم دیگه یک استدلال از استدلال‌های چی است؟ تجرد نفس. تجرد نفس هم باز من تأکید بکنم به این معنا که یعنی ما لایه‌ای ورای لایه دیدنی‌ها و شنیدنی‌های بیداری داریم. پس انسان نمیتونه همه چیز را در این لایه خلاصه کند. واقعیت انسان فرای این بیداری است، فرا مادی است، از اینجا وسیع‌تر و گسترده‌تر است. درسته، اما حالا چقدر گسترده است، با چه خصوصیاتی، فعلا از این استدلال چیزی بیشتر از این در نمیاد. این فقط کمک میکنه که شخص از فضای ماتریالیستی و حسگرایی یه افق بره چی جلوتر، باور کنه واقعیت در اینجا خلاصه نمیشه. و اما درس چهارم. درس چهارم دو تا استدلال دیگه بر تجرد نفسه که این دو تا استدلال خیلی محکمتر و عمیق‌تره و خب طبیعتاً از نظر فلسفی هم پیچیده‌تره. بعد در پایانش هم میگم دلیل 56 هم آمده که اونا خیلی دیگه پیچیدگی نداره. این درس که برای فضای تدریس فقط برای فضای نخبگانی خوبه دیگه، ولی دیگران اصلا خسته میشن، این بحث رو خیلی حالا حوصله پیگیری کردن و دقت کردن در موردش نداره. ما توی درس چهارم میخوایم بر اساس بررسی خصوصیات عالم اجسام و خصوصیات خودمون کشف بکنیم که ما خصوصیتمون خصوصیت جسمانی نیست. باید ما یه شکل دوم بچینیم، بگیم عالم اجسام این چنین هست، ما این چنین نیستیم، پس ما از جنس عالم اجسام نیستیم. اینجا دیگه با جسم مادی کار نداریم، کلا با جسم کار داریم. درسته؟ یعنی استدلال میخواد تجرد کامل رو به ما اثبات کنه، تجرد از ماده و از جسمانیت هر دو رو بخواد اثبات کنه. یه مقداری عنایت بکنید، من بحث یک دور بایداتون تقریر بکنم. خودتون ملاحظه کردید هم تو فلسفه خوندین این بحثا رو، هم اینجا حتما ملاحظه کردید، ولی طرز بحثش، طرح بحثش یه مقداری دقت داره که ما اینا رو پله پله چگونه بچینیم و بریم جلو. ببینید ما در عالم اجسام دو تا خصوصیت پیدا میکنیم که این دو تا خصوصیت هر دوشون مخالفش در حقیقت ما هست. خصوصیت اول، عالم اجسام دارای امتداد زمانی است. توی فلسفه شما خوندین کمیت یا کم متصل غیر قار یا کم متصل قار. کم غیر قار همین زمان بود، چرخه زمان میرفت جلو، در اثر جلو رفتن گذشته را از آینده میبرید، جدا میکرد. یعنی کار زمان این استش که گذشته ها و آینده ها از همدیگه همواره بریده و جدا هستن، نمیتونن در کنار همدیگه چی باشن؟ حضور داشته باشن. از نظر فیزیکدان ها این عالم ماده دائم در حال تغییره. حالا مثلا فرض کنید از ذراتی تشکیل شده، اون ذرات هم با سرعت های خیلی زیاد همینطور میچرخن، مثلا هسته مثلا اتم دورش مثلا ذرات با سرعت در حال گردشه، بعد اونا مثلا با هم دیگه حالا فرقی اتم میسازن، اونا مولکول میسازن، اونا جسم میسازن، در حال تو نهاد اشیاء دائم چه است؟ حرکت. ما اگه این بحثا رو هم نگیم، خودمون که اینقدر وجدان میکنیم که این عالم زمان داره دیگه در حال چرخش و حرکت، یعنی گذشته از آینده بریده و جداست. به تعبیر خیلی ساده هیچ گذشته ای را در ظرف آینده نمیشه پیدا کرد و هیچ آینده ای را در ظرف گذشته. به تعبیر دیگه ما هیچ چیز ثابتی نداریم تو عالم دنیا، یعنی حتی همونا که فکر می‌کنیم ثابت است، مثلا فرض کنید این کتاب که الان یه ساعت رو می‌زنده است، یه ساعت قبلش با الانش با هم دیگه قابل جمع نیستن. این همون چیزی بودش که مرحوم ملا صدرا می‌خواستن بر اساسش حرکت جوهری اثبات کنن. مرحوم ملا صدرا می‌خواستن بفرمان این کتاب اگه عوارضش هم تغییر نکنه، یعنی رنگش ثابت، شکلش ثابت، وزنش ثابت، مکانش ثابت، همین حرفا، ولی بازم ما وجدان میکنیم که داره حرکت میکنه، یعنی گذشتش از آیندهش چیه؟ جداست. نمیتونیم بگیم یه ساعت پیشش با الانش با هم دیگه جمع بشن. گفتم پس در یه بودی داره حرکت میکنه دیگه. اگر که تغییر دارد و عوارضش تغییر نکرده، پس جوهرش تغییر کرده. حالا ما به حرکت جوهری هم نمیخوایم سر بزنیم، اصلا اون راه دور هم نمیخوایم بریم. میخوایم بگیم معلوم است که موجودات دنیا گذشتهشون در ظرف آینده حضور نداره، آینده هم در ظرف گذشته حضور نداره. به اصطلاح فنی زمان منات غیبت، منات پنهانیه. همیشه سبب میشه که چیزی از چیزی در حجاب قرار بگیره. این مسئله اول. مسئله دوم، مکان. عالم دنیا عالم اجسام است. اجسام چی میسازن؟ مکان میسازن. مکان هم خصوصیتش این هستش که منات چی هست؟ منات غیبت. یعنی هیچ موجود مکانی با هیچ موجود مکانی نمیتونه رابطه حضور داشته باشه. همه از همدیگه چی هستن؟ غایبن. این اگه در یک مثال خیلی خرد بخوایم تقریرش بکنیم، میگیم همین میزی که الان در مقابل ما هست و شما نگاه کنید، تو نگاه اول میگیم خب این یه میزه دیگه، خودش به خودش احاطه داره. یه در که دقت میکنیم میگیم خب این خودش کجاشه؟ خودش این گوششه یا اون گوششه یا وسطشه، بالاشه، پایینشه؟ ببینیم این میز برای خودش یک عالم اجزا داره. این گوشش از اون گوشش غایبه، اون گوشه از این گوشه غایبه، بالاش از پایینش، پایینش از بالا، همه از همدیگه چی هستن؟ پنهانن. اینطوری نیستش که همدیگه رو پیدا بکنن. خردتر میشیم، ریزتر میشیم، مثل یک مولکول. ببینیم اون مولکول، این اتمش از اون اتم غایبه، اون اتمش از این اتم غایبه. به یک اتم میرسیم، حالا به قول اینا که میگن مولکول و اتم دارن، اتم ها رو نگاه میکنیم، ببینیم این اتم های مثلا هستش از الکترونش قایب، الکترونش از هستش، ببینیم به هسته اتم فرد، هسته اتم دیگه توش خورد شدنی نباشه، خود هسته اتم ببینیم بالاش از پایینش بیخبره، پایینش از بالاش، راستش از چپش، چپش از راستش. اصلا امتداد و کشش یعنی چی؟ یعنی جدایی. یعنی در یک امتداد هر جا رو که شما لحاظ کنید از قسمت های دیگه جدا و چی اصلا بیخبره، بی اطلاع. این خصوصیت عالم ماده است. ما به تعبیری میگیم در عالم ماده هیچ چیزی رو پیدا نمی کنید که نسبت به دیگران شناخت داشته باشه، آگاهی داشته باشه، با در نزد دیگری حضور داشته باشه. همه با هم دیگه انگار بیگانند. هرچی هم ریز میشیم، ذرات رو ریزتر میشیم، بازم بیگانگی هست. چرا؟ چون امتداد هست و امتداد یعنی هر نقطه نسبت به نقطه دیگه چی هست؟ بیگانه است. این خصوصیت عالم امتداد است، خصوصیت عالم جسم. چه شما جسم مادی بگید چه جسم مثالی، در هر دو صورت این بیگانگی و غیبت در جای خودش محفوظ. خب با یک زبان دیگه اگه بخوایم مسئله رو بررسی کنیم که مسئله خیلی مهمیه، این هستش که اگر ما مثلا این میز واقعا یه چیزه یا نه. آدم تو نگاه اول میگه خب یه چیزه دیگه، بعد که دقت میکنه ببینه خب این یکی هم نیستش، این برای خودش مثلا یه روکش داره، یه نوبان وسطشه، چهار تا پایه داره، چهار تا پیچ داره، چهار تا میخ داره. میگیم خب اما نوبانشو نگاه کن، این نوبانه یه چیزه. دقت کنیم این یه چیز نیستش که نوبان از خورده چوب ریز ریز درست شده که هم چسبیدن. میگیم خب یه خورده چوب شده برمی‌داریم، این خورده چوب واقعا یه چیزه. نگاه کنیم اینم که یکی نیستش، نه از مولکولای ریز ریزه. میگیم خب مولکول واقعا یه چیزه. میگن نه اینم یه چیزه، اتمای کوچیک‌تر. اتم چی؟ میگه مثلا از هسته و الکترون. میگه حالا هسته، هسته واقعا یه چیزه یا چیزه دیگه تشکیل شده؟ میبینیم هسته هر رو نمیشه گفتش که تیکه تیکه است واقعا، چون فرض اینه که هسته به هم پیوسته است دیگه، توش سوراخ و خالی بسط خالی نداره مثلا. ولی همون هسته ای که بر فرض دیگه اجزا نداره یه چیز نیستش که آدم انگوش داره بالاش، اون انگوش نمیشه گفتش به فرض در میکنم، بالاش از پایینش جداست، پایینش از بالاش جداست، راستش از چپش، چپش از راستش. خود این قابل تقسیم است تا نامتناهی. پس یه دونه یکی که واقعا یک باشه توش پیدا نمی‌کنیم. به اصطلاح حکما میگن جسم یعنی موجود امتداددار. اگر هم بهش میگیم یه دونه، به چه اعتبار میگیم یه دونه؟ به اعتبار وحدت اتصالی، یعنی همش به هم وصله. ولی واقعا یکی نیست، مجموعه ایست از چیزهای به هم پیوسته. همه یک هایی که اینجا پیدا میکنیم، یک ها حقیقتا چی هستن؟ یه مجموعه بالقوه که قابل تیکه تیکه شدنه. و الا سر و ته داره، بالا پایین داره، جدا جدا از اجزاش از هم دیگه، ولی فعلا به هم چی جدا چسبیده. لذا ما به تعبیری میگیم در این عالم شما وحدت حقیقی پیدا نمی کنید. این عالم اگر وحدتی هم داره، وحدت اتصالی داره، فقط به هم پیوستگی داره. اما که یکی از همه جهت یک باشه، تو عالم اجسام هیچ وقت پیدا نمیشه. اینا دو تا خصوصیت عالم اجسام: یک، امتداد زمانی داره، زمان موجب غیبت گذشته و آینده است. دو، امتدادهای مکانی داریم، مکان همیشه موجب غیبت و جدا شدن اجزا از یک دیگر. این چی شد؟ خصوصیات عالم ماده. حالا سوال ما این هستش که من چگونه هستم؟ این من خودمون رو میخوایم پیدا کنیم. ببینیم من ممکن است یه موجود جسمانی باشم، یه موجودی باشم که تو چرخه این زمان قرار دارم، یا من فرا جسمانی و فرا زمانی هستم. وقتی میریم سراغ خودمون میبینیم که من اولین خصوصیتی که دارم، خوب دقت ببینیم، بس گرچه بدیهیه ولی کن تنبه میخوام پیداش کنه تو خودش. من اولین خصوصیتی که دارم این هستش که من گذشته و آینده در نظرم حاضره. یعنی چی؟ خوب نگاه کنید، من واقعا اینجوری هستم که دیروز با امروز مقایسه میکنم، میگم دیروز از امروز بهتر بود مثلا، یا امروز از دیروز بهتر است. راجب دیروز اظهار نظر میکنم، امروز راجب دیروز چه اظهار نظر کنم؟ یعنی امروز دیروز را در نظر خودم چه دارم؟ یعنی چی؟ یعنی گذشته و آینده هر دو در نظر من حاضر. با اینکه تو عالم ماده هیچ آینده‌ای به گذشته دسترسی نداره، این موجودات عالم ماده که دارن میرن همینطور در حال حرکت هستن، هیچ کدومشون میتونن برگردن گذشته رو حاضر بکنن، بهش توجه بکنن؟ همیشه در ظرف خودشونن. عالم هستی همیشه در نقطه حال به سر میبره، هیچ وقت توجه به گذشته نمیتونه بکنه. اما من یه حقیقتی دارم که میتوانم به گذشته توجه کنم، میتوانم درباره گذشته تفکر بکنم، پس من در چرخه زمان قرار ندارم. این ادعای ما. این ادعا به اگر دار روشن بشه، معمولا فورا چند تا اشکال جواب مطرح میشه. اون اشکال جواب چی میگه؟ میگه که شما که فکر میکنی راجب گذشته حرف میزنی، راجب گذشته حرف نمیزنی که. شما پریروز یه غذا رفتی خوردی خونه مثلا یکی از آشناتون، در اثر مزه اون غذا یه پروتئینی تو مغز شما ساخته شده، اون پروتئین هست. امروز هم اومدی اینجا یه غذای خوردی، بعد چی شده؟ یه پروتئین دیگه هم از مزه این غذا ساخته شده. بعد دوتا پروتئینی که همین الان هستن و هم دیگه مقایسه میکنی، میگی این پروتئین از اون پروتئین بهتره.
من
آقا میشه از این خوش میگم که جمله من درست باشه.
آره عجیبه
که جمله من درست باشه. چطور یکی از اشکالاتی که معمولا در پاسخ این مطلب فوراً گفته میشه اینه که میگن شما وقتی گذشته رو با آینده مقایسه میکنید، واقعا گذشته رو با آینده مقایسه نمیکنید. مثلا ما قبلا رفتیم یه جایی یه غذایی رو خوردیم، در اثر خوردن اون غذا یه پروتئینی در مغز ما ساخته شد. امروز میام یه غذایی در جای دیگه میخوریم، یک پروتئین دیگه هم امروز ساخته میشه. من که دارم مقایسه میکنم پروتئین قبلی رو که تو مغزم موجوده با پروتئین امروز با هم دیگه چی میکنم؟ مقایسه میکنم. پس مقایسه بین دو امر موجود صورت میگیره، نه مقایسه بین گذشته و آینده. در همین ظرف حال دو تا پروتئین دارن با هم دیگه چی میشن؟ مقایسه میشن. پس شما فکر نکنید که به گذشته دسترسی دارید، شما دسترسی دارید به یک پروتئینی که این پروتئین اثر و بازخورد گذشته است که در زمان حال هنوز موجوده. جوابی که ما داریم این هستش که خب این که شما داری میگی این مقایسه گذشته و آینده نشد، چون این پروتئین فرضی شما که شما فکر میکنید حقیقت ادراک همین پروتئین هستش، از نظر خود شما این پروتئین دائما در حال تغییره. یعنی مشکل فقط سر عالم دنیا که نیست، مشکل سر این است که این مغز شما و همه این پروتئین ها و فعالیتی که داره انجام میشه همه اینا در چرخه تغییر دارن میرن و این پروتئین اون روزی که دفعه اول تولید شد، اون اسیدهای آمینه، اون همه تغییرات که اتفاق افتاد تا امروز خودشون که الان تغییر کردن. خب من الان که دارم مقایسه میکنم دارم کیو با کی مقایسه میکنم؟ اونو دارم مقایسه میکنم یا چیز جدیدی دارم مقایسه میکنم؟ بنده هر روز که برادرمو میبینم میگم این همان برادر دیروز است، اما از نگاه شما من هیچ وقت به برادر دیروز و پروتئینی که پروتئین برادر دیروز بود دسترسی چیه؟ ندارم. من همیشه پروتئین امروز دسترسی دارم. پس باید بگم که این پروتئینی که الان تو ذهنم دارم با یه پروتئینی که دارم تو ذهنم دارم، این دوتا الان با هم دیگه یکی هم. باید قضاوت در مورد الان بکنم با اینکه که من میخوام قضاوت در مورد چی کنم؟ گذشته کنم. به تعبیر سوم، اگر واقعا ادراکات ما قرار بود امور مادی باشن، ما چیزی به اسم حافظه هرگز نمیتونستیم داشته باشیم، چون حافظه میخواد در مورد گذشته ها قضاوت کنه و با نگاه علوم تجربی گذشته ها همواره در حال حرکت هستند. چون همواره در حال حرکت هستند، هیچ وقت اون گذشته دسترسی وجود نداره. من هیچ چیزی رو نسبت به گذشته نمیتونم بدم، بگم گذشته اینچنین بود. فرقی داره که الان یک وضعیت اینجوری در مغز من هست. تازه به قول مرحوم علامه طباطبایی یه فعل دقیق ترش در مورد الان هم نمیتونم قضاوت کنم، چون من تا میام اون پروتئین اول رو توجه میکنم بهش، میام دومی توجه میکنم، بین اینا نسبت برقرار کنم، حکم میکنم، یه مدت زمان گذشته، اولی از دستی شده رفته. هر گزارهی ایجاد نسبت بین موضوع محموله. این موضوع محمول اگه در چرخه همین زمان قرار داشته باشن، تا من از موضوع میخوام به محمول برسم، اما موضوعی که موقع تصور کردم از دست رفت، برگردم سراغ موضوع محمول از دست میره. هیچ وقت امکان نداره که من دو تا چیز رو که بوده به همدیگه نسبتشون بدم، از یکی به یکی توجه میکنم دیگه از دست میره و در هر آنی هر گزاره که تصور میکنم بعد آن بعدی معنی این گزاره عوض بشه. یعنی الان که میگم دو تا چهار تا، لحظه بعدی دو تا چهار تا بعد چیکار کنه؟ تغییر بکنه. چرا؟ چون دو تا چهار تا قبلی یه پروتئینای مخصوصی بودن، دو تا چهار تا الان چی هستن؟ پروتئینای جدید هستن. با اینکه من واقعا این را میابم، این میابمش خیلی مهمه، میابم و یافتن ما ملاک بودن اشیای ما، اینو پایش تو معرفت شناسی محکم کردیم، من میابم که دو تا چهار تا همیشه یک دو تا چهار تا است، تغییر درش وجود نداره. میابم که بخشی از ادراکات من در حافظه واقعا ثابته، درش تغییر وجود نداره. میدانم که من در حافظم به گذشته یک نوعی دسترسی دارم و خود اون گذشته را در ظرف گذشته با امروزم مقایسه میکنم، نه اینکه گذشته را از دست دادم بعد فقط یه اثری از او امروز موجوده، میگم به گذشته که اصلا دسترسی ندارم، با این اثری که داشت امروز مونده این شکلیه. ما راجع به این قضاوت نمی کنیم، ما راجع به خود گذشته قضاوت می کنیم، میگیم گذشته چنین است، گذشته چنان است. به تعبیر دیگه ما نباید گول بخوریم. عالم دیدنی های ما یک حرکتی درش است. عالم دیدنی من اگه حرکت میکنه دلیل نمیشه که عالم درون من هم همینقدر حرکت کنه. عالم درون من هم برای خودش حرکتی داره، اما روند حرکت درون من با روند حرکت عالم دیدنی های ما از هم دیگه جدا و مستقله. اینا دو تا روند جدا دارن. ما اشتباها از بس به این عالم دیدنی ها دل بسته و وابسته هستیم، میخوایم همه چیز رو با او تفسیر کنیم، ولی میبینیم در درونمون یک نحوه ثبات و استقراری هست که تحت تاثیر حرکت و تغییر عالم دیدنی های بیرون قرار نمیگیره. یعنی حقیقت من به نوعی برتر است از اون عالم دیدنی ها. حقیقت من به گونه ای هستش که به اون عالم دیدنی ها اشراف و احاطه داره. خب چش داری رو متغیر میگه.
نه خب اینا دیدی منی که خودم هم از خودم مخفیه اینجوریه. ما میخوای یه وقتی بنیاد فلسفه میشین از دید منجی رو میشین میخوای حقیقت رو ببینیم. از خواهر حقیقت رو ببینیم بر خدا بند که این همش حضور داره. اینا متغیره یه ثابته.
من با اون حرفا نمیخوام مخالفت کنم. ما میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم ما این جنسی که فعلا از عالم ماده دریافت میکنیم،
ما دریافت
میکنیم. حالا اون حضرت تو فلسفه اثبات کنیم، درسته؟ ولی فعلا اینقدر میدونیم که حقیقت من از این جنسی که من از خارج دریافت میکنم نیست. بله من هم تاکید میکنم به جایی که عالم ماده یا بگم عالم دیدنی هست، درسته؟ چون عالم دیدنی هست ما میبینیم، درسته؟ اون تحلیل فلسفیش که شما دنبالشین اون یه حرف دیگه است، درسته؟ ولی مسلماً عالم من با عالم دیدنی های من فرق میکنه. یعنی عالم من یه افق از عالم دیدنی من بالاتر، یه چیزایی داره که عالم دیدنی من اون چیزا نه
بریم
کجا بودیم ببخشید یه لحظه دوستان همکاری کنند.
حقیقت من به نوعی برتر از عالم دیدنی.
آه حقیقت من از عالم دیدنی من نتیجتا من میفهمم که من از جنس موجودات عالم دیدنی های من نیستم. یک افقی فراتر از عالم دیدنی ها هم دارم. اون گردش و چرخش و حرکتی که در مرحله دیدنی ها داره اتفاق میفته، اون گردش و چرخش دقیقا در افق من اتفاق نمیفته. اینو با یک زبان فلسفی دیگه بخوام توضیح بدیم، ما یه مرحله داریم مرحله حس، یه مرحله داریم مرحله چی؟ خیال. مرحله خیال ما نسبت به مرحله حس ما ثبات داره. یعنی میریم تو لایه حسمون میبینیم همه چی داره تونتون میره، دست ما در میره، هیچ لحظه ثابت نمیمونه، هیچ واقعیت نه به چنگم بگم نگاش دارم تو حسم، اختیار منم خارجه. میام تو لایه ادراک خیالی، میام تو لایه ادراک خیالی میتونم چیزی داره نگه دارم. عالم خیال من به سرعت عالم حس من چرخش نداره. خب من فوراً باید متوجه بشم پس من خودم یه موجودی تو لایه عالم حس نیستم. چون اگه من واقعا تو لایه عالم حس بودم، باید منم مثل عالم حس هم اینطور میرفتم، ثباتی وجود برای من نمیداشت. ولی که من یه لایه خیال دارم که لایه خیال من نسبت به لایه حس ثبات داره، پس من فراتر از حسم که تونستم تو عالم خیالم هم حضور داشته باشم و ثبات داشته باشم. و البته ما کم کم باید جلوتر متوجه شیم که من از لایه خیالم این پله فراترم، ولی حداقلش این است که من در حجاب زمان محدود نمیشم. خوب تأکید بکنم، ما نمیخوایم بگیم ما زمان نداریم نفسمون، نه. معلوم ملا سرزا که معتقدن ان نفس جسمانیت الحدوث است، چون جسمانیت الحدوث است حرکت جوهری داره، خودش برای خودش زمان داره، تغییر داره، همه اینجور حرفا درسته. اون حرف فلسفی هم نخوام بپردازیم، مثلا وجدانن میبینه که درونش تغییر میکنه. میخوایم بگیم روند تغییرات درونی ما الزاماً روند تغییرات عالم دیدنی های ما نیست. یک روند جداگونه داره، اون برای خودش یک سیر و حرکت داره، اون برای خودش یک سیر و حرکت دیگه. تو اون طبقه یه اتفاقات میفته، تو طبقه خیال ما یه اتفاقات دیگه. اما مسئله دوم که مسئله مهمتری هستش، مسئله دوم این هستش که خب عالم جسم و جسمانی که ما بررسی میکردیم سر و تهش از جهت مکانی هم از همدیگه غایب بود، یعنی از همدیگه بریده بود. اجازه میدیم ما را اینو قطعش کنیم از ساعت این اول بحثه باشه، بسید ما دنبالش ساعت بردیم. الله هم سلام. الله ساعت چند باید شروع کنیم دوره؟
چند؟
دوانی
که یاد
Thank you.
Thank you.